ساعت 18 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید ایران به شکل کاملا بدخواهانه‌ای در منطقه و جهان نفوذ دارد. اعتراض و اعتصاب کارگران گروه صنعتی فولاد ایران در اهواز برای دومین روز متوالی ادامه پیدا کرد. و پنتاگون اعلام کرد یک پهپاد که مستقیما از داخل ایران پرتاب شده بود، کشتی باری در اقیانوس هند را هدف قرار داده. درود بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. کیان معنوی هستم. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا در گفتگو با روزنامه تلگراف گفت ایران به شکل کاملا بدخواهانه‌ای در منطقه و جهان نفوذ دارد و به گروه‌های نیابتیش در منطقه خاورمیانه برای ایجاد ناامنی کمک می‌کند. آقای کامرون در این گفتگو که روز یکشنبه منتشر شد، ایران را متهم کرد که به شبه نظامیان حوثی یمن برای حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ پهپاد، موشک و اطلاعات تاکتیکی ارائه می‌کند. او گروه افراطی حماس، حوثی‌های یمن و حزب الله لبنان را گروه‌های نیابتی ایران در منطقه توصیف کرد و گفت آنها در سطحی بسیار بالا در ایجاد خطر و ناامنی در سراسر جهان نقش دارند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز روز یکشنبه برای دومین روز متوالی ادامه پیدا کرد و این کارگران به بسته شدن کارت 21 نفر از کارگران این شرکت و انجام نشدن طرح طبقه بندی مشاغل اعتراض کردند. در همین حال وبسایت انرژی پرس از خودکشی دو کارگر پیمانکار پتروشیمی چوار ایلام خبر داد و نوشت که آنها به بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان منتقل شدند. این وبسایت گزارش داد که این دو کارگر روز 3 آذر در پی اعلام اخراج دست جمعی کارگران این پتروشیمی از سوی مدیریت در داخل محوطه کارخانه خود را دار زدند. ساعتی پس از انتشار گزارش‌ها درباره هدف قرار گرفتن یک کشتی باری در نزدیکی سواحل هند، وزارت دفاع آمریکا بامداد یکشنبه اعلام کرد پهپادی مستقیما از داخل ایران پرتاب شده بود که این کشتی آن را هدف قرار داده. بنابر بیانیه سخنگوی پنتاگون، کشتی کمپلوتو صبح شنبه در 370 کیلومتری سواحل هند هدف یک پهپاد پرتاب شده از خاک ایران قرار گرفت. به نوشته این بیانیه، این حمله باعث بروز آتش سوزی موقت در این کشتی باری شد اما به خدمه آسیبی نرسید. به دنبال اعلام تایید حکم حبس ابد حمید نوری در سوئد، سازمان‌های حقوق بشری از اعمال اعدام قریب الوقوع احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی سوئدی، ابراز نگرانی کرده و خواستار لغو این حکم شدند. احمدرضا جلالی، پزشک و استاد دانشگاه ایرانی تبار و شهروند سوئد، اردیبهشت سال 95 وقتی برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود، به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. کیانوش فرید در گزارشی به بررسی وضعیت او پرداخته است.
به دنبال تایید حکم حبس ابد حمید نوری، ملقب به عباسی، دادیار سابق زندان گوهردشت در دادگاه تجدید نظر سوئد، نگرانی‌ها از اعدام قریب الوقوع احمدرضا جلالی، زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی، بالا گرفته است. ویدا مهرانیا، همسر احمدرضا جلالی، میگوید درست بعد از حکم حبس ابد برای حمید نوری، مقامات قضایی به او گفتند به زودی اعدام می‌شود.
از روز سه‌شنبه که حکم آقای نوری تایید شد، متاسفانه اقدامات تلافی جویان علیه احمدرضا رو شروع کردند. این با یک ویدیویی بوده که اعترافات اجباری احمدرضا بوده که آنی که در انفرادی بوده از اون شروع شد و این ویدیو رو شروع کردن و نه تنها مقامات به این بسنده نکردن، به صورت مستقیم و غیر مستقیم احمدرضا رو تو زندان مورد تهدید قرار دادن و روز جمعه اعترافات اجباری رو دوباره پخش کردن. متاسفانه یک آدم بیگناه رو در معرض اقدامات تلافی جویانه قرار دادن. من فکر میکنم دولتی با مردم خودش این کار رو نمیکنه که بخواد از مردم خودش به عنوان گروگان استفاده کنه، از شهروندان خودش به عنوان گروگان استفاده کنه.
این اولین بار هم نیست. هر بار نام حمید نوری به میان میآید، احمد رضا جلالی تا پای چوبه دار برده میشود. خانم مهران نیا میگوید حکومت جمهوری اسلامی همسر او را به گروگان گرفته است.
احمد رضا 8 سال هست که الان تو زندان هست و از شرایط روحی و جسمی خوبی برخوردار نیستش. همونطوری که میدونید بارها بردنش انفرادی برای اجرای حکم و این یک نوع شکنجه روحی هستش که نه تنها به خودش بلکه به خانوادش هم وارد شده و ما هم تو این چند روز چندین بار بود که سال نو بوده، کریسمس بوده و این کار رو دولت جمهوری اسلامی با خانواده ما با احمد رضا انجام داده که برای اجرای حکمش انفرادی و چندین بار تهدید به اعدامش کردند. تو این 8 سال شاید بیش از 8 بار بوده که این کار رو انجام دادن و این شکنجه رو، شکنجه روحی رو بهش وارد کردند. امیدوارم که واقعا تمومش بکنند، چون یک آدم بیگناه رو حق ندارند که بخون در معرض همچین اتهاماتی نه تنها قرار بدن، بلکه از اون بارها همونطوری که همه میدونن ازش به عنوان گروگان استفاده بکنن و این گروگانگیری رو ادامه دارن میدن. امیدوارم تمام دولت‌های اروپایی، دولت سوئد بخوان عکس‌العمل نشون بدن و خواستار آزادی احمد رضا باشن و هر چه زودتر بخوان اون رو آزاد بکنن و برگردونن نزد خانواده‌اش.
با همه اینها مقام‌های سیاست خارجی ایران طی سال‌های اخیر از استقلال قوه قضاییه صحبت می‌کنند و می‌گویند این دو پرونده به هم ارتباطی ندارند و حکم اعدام احمد رضا جلالی قطعی است. سازمان‌های حقوق بشری اما بارها گفتند و هشدار دادند که حکومت ایران با بازداشت اتباع خارجی به اتهامات واهی از آنها به عنوان گروگان و برای گرفتن امتیاز استفاده می‌کند. خبرگزاری ایسنا نیز در 14 اردیبهشت سال گذشته به نقل از یک منبع آگاه نوشت: به روشنی واضح است که تصمیم به اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی به محاکمه حمید نوری در سوئد بستگی دارد. احمد رضا جلالی، پزشک و استاد دانشگاه ایرانی تبار و شهروند سوئد، اردیبهشت سال 95 وقتی برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود، به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. او پس از 9 ماه زندان، از جمله 3 ماه انفرادی، در 12 بهمن 95 در شعبه 15 دادگاه انقلاب توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی با اتهام‌های ادعایی چون جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل و فساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. در روسیه نامزد مخالف جنگ از شرکت در رقابت‌های ریاست جمهوری این کشور منع شد. همزمان گزارش ها حاکی است ولادیمیر پوتین که به احتمال قریب به یقین مجدداً پیروز انتخابات اعلام خواهد شد، به غرب پیام داده که علاقمند است پیش از انتخابات جنگ علیه اوکراین با آتش بس متوقف شود. آنا رایسکایا از این تحولات در روسیه برای ما میگوید.
کمیته انتخاباتی روسیه به اتفاق آرا مانع نامزدی یکاترینا دونسووا در رقابت‌های ریاست جمهوری روسیه شد. یکاترینا دونسووا 40 ساله، خبرنگار و حقوقدان و مادر 3 فرزند، با نامزدی خود جنجال آفریده بود و بسیاری از مخالفان کرملین از وی به عنوان چهره جذاب در مقابل ولادیمیر پوتین حمایت کردند. اما شنبه الا پانفیلوا که 20 سال است ریاست کمیته انتخاباتی روسیه را بر عهده دارد اعلام کرد مدارک یکاترینا دونسووا اشتباهات متعددی داشت و قابل پذیرش نبود. جلسه کمیته انتخاباتی برای بررسی این مدارک به گونه برگزار شد که این رقیب بالقوه ولادیمیر پوتین فرصت مراجعه مجدد نداشته باشد. یکاترینا دونسووا در این حال گفت به دادگاه عالی شکایت و همچنین از احزاب دیگر درخواست خواهد کرد او را به عنوان نامزد خود معرفی کنند و ابراز تأسف کرد روند انتخابات در روسیه پاسخگوی انتظارهای مردمی نیست. کرملین انتظار دارد در انتخابات ریاست جمهوری روسیه که برای اواسط مارس پایان اسفند ماه برنامه ریزی شده، ولادیمیر پوتین 71 ساله که از 24 سال پیش در روسیه قدرت را در اختیار دارد، با کسب بیش از 80% آرا برای پنجمین بار به ریاست جمهوری انتخاب شود. ایوان وارونین، تحلیلگر سیاسی، معتقد است که ممانعت از مشارکت یکاترینا دونسووا در رقابت‌های ریاست جمهوری نشان می‌دهد کرملین مطمئن نیست ولادیمیر پوتین همچنان از محبوبیت گسترده برخوردار است.
دونسووا это история про надежду. Кто-то изменит.
نامزدی یکاترینا دونسووا به شهروندان روس امید داده بود که اصلاحات امکان پذیر است. وعده های وی برای متوقف کردن جنگ، بازگشت آزادی، تلاش برای افزایش رفاه عمومی با استقبال روبرو شد. صدها هزار نفر ناگهان به این نامزد توجه کردند و کرملین ترسید این خانم طرح پیروزی ولادیمیر پوتین با شماره بی سابقه آرا را برهم بزند. به همین دلیل از موقعی که خانم دونسووا از نامزدی خود خبر داد، با محدودیت های فراوان روبرو و سرانجام از شرکت در رقابت ها به کلی منع شد.
президентских выборах участвовать.
غیر از یکاترینا دونسووا که خود را به عنوان نامزد ضد جنگ معرفی کرده، باریس نادیژدین، قانونگذار پیشین که او نیز در تلاش است در رقابت‌های ریاست جمهوری روسیه شرکت کند، پایان جنگ را در دستور کار خود دارد. در مقابل ولادیمیر پوتین گویا به درخواست کهنه سربازان جنگ از نامزدی خود خبر داد و در این حال از گزارش‌های متعدد پیداست رسانه‌های نزدیک به کرملین در تلاشند پوشش جنگ علیه اوکراین در دوره رقابت ریاست جمهوری روسیه کمرنگ‌تر شود. ایوان وارونین، تحلیلگر سیاسی، یادآور شد. مطابق نظرسنجی‌ها، برای نخستین بار از آغاز تهاجم گسترده نظامی علیه اوکراین، شمار حامیان پایان آن در جامعه روس از طرفداران ادامه جنگ بیشتر شده.
پوتین دو سال است که روسیه را گرفتار جنگ کرده. جنگی که در دو سو کشته‌های فراوان بر جای می‌گذارد. همچنین امنیت داخلی افت کرده، آزادی ها به حد اقل رسیده، گرانی بیداد می کند، روبل ارزش خود را از دست داده و روس بودن عملا مترادف تجاوزگر و باعث ننگ شده. البته نفوذ پروپاگاندا جدی است. میلیون ها نفر همچنان روایت کرملین را قبول دارند، اما شمار کسانی که احساس می کنند کشورشان در مسیری درست حرکت نمی کند روز به روز بیشتر می شود.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منبع خود گزارش داد روسیه از کانال‌های متعدد از جمله از طریق کشورهایی که با روسیه و آمریکا روابط مثبت دارند به غرب پیام داده که کرملین علاقمند است پیش از انتخابات ریاست جمهوری در روسیه آتش بس در اوکراین اعلام شود. بر اساس این گزارش ولادیمیر پوتین در این حال حاضر نیست نیروهای روس از خطوط کنونی جبهه عقب نشینی کنند. عملا نظر کرملین حفظ کنترل بر مناطق اشغال شده اوکراین است، مطالبه ای که کیف همواره با آن مخالفت کرده. اوکراین خروج نیروهای روس از قلمرو اشغال شده را پیش شرط مذاکرات صلح اعلام کرد، اما مسکو همواره این درخواست را رد کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
اما در لحظات پایانی به یک خبر دیگر توجه فرمایید و آن اینکه یک مقام وزارت بهداشت در ایران اعلام کرده است که تعداد مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا طی یک سال 30% افزایش داشته است. جعفر جندقی رئیس مرکز سلامت محیط کار این وضعیت را بسیار نامناسب خوانده و در یک همایش گفته است که بررسی شهرهای آلوده نشان داده است که از سال 1400 تا سال 1401 تعداد مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا بیش از 30% افزایش داشته است. سه هفته پیش یک مقام سازمان حفاظت محیط زیست گفته است که سال گذشته بیش از 26 هزار نفر در شهرهای مختلف ایران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست دادند. و این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. ساعت 18:14:50 به وقت تهران است و بار دیگر همراه شما خواهیم بود ساعت 19 به وقت تهران با خبرهای بیشتر.